استاد تمام آواز ایرانی، استاد زنده یاد محمد رضا شجریان. ما در شبکه رادیویی فرهنگ شاید بیش از هر کس دیگری محق باشیم برای اینکه از این استاد ارجمند بگیم. در برنامه‌های چهارباغ پیش از این که من بسیار از ایشان یاد کردم با نام استاد تمام آواز ایرانی، بسیار در مورد ایشون سخن گفتیم. تا پیش از این، از این پس هم بسیار تر قطعا سخن خواهیم گفت. یک بسته صوتی رو براتون آماده کردیم که با احترام تقدیم میشه به هنر، منش و روش والای استاد محمد رضا شدیم. جان عشاق.
جان عشاق.
وقتی نخستین باز 10 ساله روح هنرمند ایرانی نام گیرد. و حالا او در چنین جایگاهی است، قله‌ای که کمتر هنرمندی تا کنون به آن دست یافته است. زاده یکم مهر ماه سال 1319 خورشیدی در مشهد است. صدایش با استادی پدر و تلاوت قرآن تربیت شد، ولی هنگامی که در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی رفت، موسیقی را آغاز کرد. او در همان سالها با ساز سنتور آشنا شد و نواختن آن را نزد جلال اخباری، نوازندگان سه‌تار و فرزند میرزا عبدالله آشنا شد. گفتگوی بهمن بوستان را با استاد احمد عبادی درباره استاد شجریان می شنویم.
به خاطر همه که آقای شجریان تعریف می کرد از چیزهایی که در خدمت شما را گرفته بود، اون می گفته که آقای عبادی با آدم چیزی یاد می ده، مهم این نیست که آدم بتونه مثلا گوشه رامکلی رو صحیح بخونه. آقای عبادی به آدم یاد میده که رامکلی رو چطور با دلش بخونه. و واقعا شجریان یکی از شاگردای ارادتمند و
صمیمیش. من خیلی خوشحالم که در این سن، که این تقریبا در حدود الان نزدیک به 10 سال 12 سال میشه که ایشون دارن کار میکنن. اون که واقعا طلبه اصلا، همین فقط پیش من یه نفری بیشتر کارش باشه پیش بنده بوده، ولی خب این کارهای جدیدش و فران اینها پیش اشخاص مختلف بوده. و من خیلی خوشحالم از این که این جوان اینقدر استعداد داره و واقعا زود درک میکنه هر قسمتی که شما فکر فرمید. حالا که دیگه مشاله ازام شده خوب شد و حالا متاسفم از اینکه من خیلی کمتر میبینم اش. حالا دیگه چه جوری؟
من یه خود گرفتاری زیاد شده، بعدم به دنبال یه مقداری مشغله زندگی
تو همین تفکیم
جان بالی که اصلا
بله همون
در همون سال به کلاس های اسماعیل مهرتاش استاد آواز آن زمان رفت. آشنایی او با فرامرز پایبر استاد سنتور نوازی در سال 1350 باعث شد که در کنار پیشرفت در نوازندگی ساز سنتور با ردیف های آوازی آشنایی بیشتری پیدا کند. یک سال بعد او پیش نورعلی برومند که از شاگردان میرزا عبدالله و ردیفدان موسیقی ایران بود رفت، که به آموختن شیوه آوازی سید حسین طاهرزاده انجامید. سال 1352 عبدالله دوامی به او همه ردیف های موسیقی و تصنیف خانی را یاد داد و شجریان با کولباری از دانش موسیقی و همراه محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگ‌فر، حسین علیزاده و جلال ذوالفنون به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی رفت که دکتر داریوش صفوت و نورعلی برومند تأسیس کرده بودند. گرچه استاد شجریان از دهه 40 هجری خورشیدی خواندن آواز در رادیو را آغاز کرده بود، به احترام پدر که می‌خواست شجریان‌ها با قرائت قرآن شناخته شوند، از نام مستعار سیاوش بیدگانی استفاده می‌کرد. در دهه 50 خورشیدی پدر به او اجازه داد تا از نام خودش استفاده کند و کم کم سیاوش جای خود را به محمد رضا شجریان داد. شجریان از همان آغاز کار در کنار توجه ویژه به ارزش‌های موسیقی ایرانی نوآوری‌هایی هم داشته است. قطعه داروک حاصل همکاری او با محمد رضا لطفی روی شعری از نیما یوشیج بود که برای نخستین بار در موسیقی سنتی ایران از شعر نو استفاده شده است. از سال 57 فعالیت هنری خود را در مرکز چاوش که لطفی و ابتهاج پایه‌گذار آن بودند ادامه داده است. بیشتر آهنگ‌های چاوش محتوای انقلابی و میهنی داشت. قطعه معروف سپیده که در میان مردم به ایران ای سرای امید مشهور است، حاصل همکاری شجریان، ابتهاج و لطفی در گروه شیدا و در مؤسسه چاوش است. شجریان در سال 58 و در پی یک بداهه خوانی نزد شاگردان خود ربنا را خواند. اثری که 30 سال از اصلی ترین قطعات آوازی ماه رمضان در برنامه های رادیو باقی ماند. زندگی استاد شجریان در دهه 60 را میتوان دهه همکاری او با پرویز مشکاتیان دانست که حاصل این همکاری کنسرت های بیشماری در خارج از کشور و آلبوم های بسیار ارزنده چون بیداد، دستان، آستان جانان، سر عشق، جان عشاق، گنبد مینا و شیدایی بوده. اواخر دهه 60 او با داریوش پیرنیاکان و جمشید عندلیبی همراه شد و کنسرت هایی در اروپا و امریکا برگزار کرد. حاصل این کنسرت ها آلبوم هایی از جمله پیام نسیم، صرف چمان و یاد ایام بوده که صرف چمان از ساخته های خود استاد شجریان است. همچنین در همین سالها بود که در موسیقی فیلم علی حاتمی با آهنگ سازی علیزاده همکاری کرد و دلشدگان در دستگاه ماهور قطعه خاطر انگیز شد.
ما دلشدگان خسرو به شیرین پرایی ما کشته آن مهرخ خورشید کنایی
کنسرت های شجریان در دهه 70 هم ادامه پیدا کرد و او با هنرمندان خوب ایران از جمله محمد رضا لطفی و اعضای گروه او به روی صحنه رفت که حاصل این کنسرت ها چند آلبوم شده که شب وصل و معمای هستی از آن جمله است. همچنین در سال 75 آلبوم در خیال به آهنگسازی مجید درخشانی منتشر شد که مردم از آن استقبال زیادی کردند. در سال 77 بود که شجریان با کیهان کلهر، نوازنده چیره دست کمانچه و آهنگساز همکاری هایی داشت و شب، سکوت، کبیر به یکی از آلبوم های محبوب موسیقی سنتی در آمد. اواخر سال 79 با حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون در قالب گروه 4 نفره کنسرت هایی در اروپا و امریکا برگزار کردند. اولین آلبوم حاصل این همکاری زمستانه است که بر اساس شعری به همین نام ساخته شد. پس از آن دو آلبوم بی تو به سر نمی شود و فریاد منتشر شد که هر دو نامزد دریافت جایزه گرمی شدند. جایزه گرمی که بالاترین جایزه موسیقی در دنیاست، همانند جایزه اسکار برای فیلم است. پس از زلزله بم در زمستان سال 82 این گروه 4 نفره کنسرت بزرگی در تهران برگزار کردند و درآمد آن را هزینه ساخت باغ هنر بم کردند. سال 84 این گروه کنسرت های خود را همچنان ادامه دادند و 2 آلبوم ساز خاموش و سرود مه را تقدیم مردم کشور کردند. شجریان پس از آن کنسرت هایی با گروه آبا در تهران، اصفهان، اروپا و امریکا برگزار کرد و هنگامی که در ونکوور کانادا به روی صحنه رفت او را افسانه موسیقی شرق نامیدند. استاد شجریان در سال 1387 گروه شهناز را به افتخار نام جلیل شهناز و با سرپرستی مجید درخشانی پایه‌گذاری کرد و تا اوایل دهه 90 خورشیدی کنسرت هایی را با این گروه برگزار می کرد. از جمله ویژگی های این گروه استفاده از سازهای ابداعی شجریان بوده است. وی تلاش کرده است که با استفاده از این سازها جای صداهای خالی در موسیقی ایرانی را پر کند که بیشتر بم هستند. یادش گرامی در همه دنگ موقع نیست و من شیدن در غجایی گروه ماده و دفتر جایی.
خب بخش شنیدنی و به جاو و
چه تصنیف پایانی هم داشت در همه دیر مغان نیست چون من شهیدایی. نمیشه از این تصنیف و استاد محمدرضا شجریان یاد کرد و از استاد پرویز مشکاتیان که این قطعه رو ساختن واقعا یاد نکرد. خیلی زیباست. در اون جایی که استاد مشکاتیان مقبرشون هست در واقع کمی آنسوتر استاد کمال الملک دفن شدن و آنسوترک هم آرامگاه عطار. یعنی این یه تریلوژی، یه سگانه خیلی عجیبیه که شما میرید اونجا و در معرض فرهنگ و هنر ایرانی قرار میگیرید. اصلا خیلی خاصه. کسانی که میرن به مشهد و به ویژه در توس، آرامگاه فردوسی، آرامگاه عطار، آرامگاه پرویز مشکاتیان، الان که دیگه در کنار استاد مهدی اخوان سالس، استاد محمدرضا شجریان، کنه یه میتونه تور ادبی فرهنگی هنری باشه.
واقعا هم همینطوره،
خیلی هم جذاب. یعنی اگر شما با کسی برید که اهل این عوالم باشه، یقینا اونجا خیلی آورده میتونید با خودتون داشته باشید.
بله، امیدواریم که لذت برده باشید از شنیدن این بخش. ساعت 22:17 دقیقه است و با ادامه برنامه حافظیه همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 21.
از نیشابور و توس و دیار خراسان گفتیم که روزگاری اصلا زادگاه سخن پارسی همون منطقه خراسان بود.
درسته.
و اصلا یک سبک ویژه‌ای در تاریخ ادبیات وجود داره، مثلا سبک خراسانی که از همونجا هم نشأت میگیره. اتفاقا اینها رو گفتیم برای اینکه بگیم که این در واقع پویش ادبی نسل به نسل خودش رو کشانده و به دقیقه اکنون ما رسیده و یقیناً فرزندان ما، بچه‌های ما، کودکان ما الان از همون آبشخور باید استفاده کنن برای اینکه اونها هم وامدار همین میراثی باشن که ما از بزرگانمون گرفتیم. بنابراین در این روزگار نه تنها میانمایگی بلکه فرومایگی فکری، چقدر خوبه که ما بچه‌هامون رو با این آبشخورهای بزرگ و بلند
در زمانی که تکنولوژی اینطور احاطه شده
بر شما معنوی و ادبی کشورمون آشنا کنیم. و فکر می‌کنم که بسته صوتی رو که رو قرار است در فرصت پیش رو بشنویم بازتاب دهنده همین وضعیت. یعنی شما کودکانی رو میشنوید که برای شما حافظ میخوانن و چقدر هم زیبا و با دقت و درک کلیت ماجرا میخوانن. قرار نیست به فلسفه شعر حافظ پی ببرن، نه، اما قالب بیان رو کاملا دارند.
فاطمه زاهیلفر هستم، 13 ساله از اصفهان. روز بزرگداشت حافظ رو به همه دوستداران حافظ تبریک میگم. من میخوام غزل شماره 3 دیوان حضرت حافظ رو بخونم. اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. سپاسگزارم از استاد شفیع گرانقدر که زحمت میکشن تا ما بتونیم الان اینجا اجرا داشته باشیم، و تشکر میکنم از مادر عزیزم که من رو در این راه قرار دادن. و من از اون وقتی که غزل اول دیوان حافظ رو شروع کردم تا الان توانستم انواع غزل‌ها و چیزهایی که درباره غزل‌ها هست رو یاد بگیرم. به همسن‌های خودم توصیه دارم که حداقل چند بیت از دیوان حافظ رو بخونن. امیدوارم که همیشه موفق باشید و خدا نگهدار. من هستی حیدری هستم، 9 ساله از اسلام شهر. با افتخار در خدمت شما هستم با غزل 7 از دیوان حضرت حافظ. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین‌ها نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. بارزی توفیق روزافزون، خدا نگهدارتون.
من ملیکا کرونی هستم، 18 ساله از استان فارس شهرستان نیریز. غزل شماره 123 دیوان حافظ رو تقدیمتون میکنم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرست حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند، درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. دغز گفتن بت ترسا و بچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسرو با حافظ درگاه نشین فاتحه خواند، و زبان تو تمنای دعایی دارد.
خب این هم از بسته صوتی که با صدای بچه ها بود که شعر حافظ رو به درستی خوندن و پدرها و مادرهایی که احساس مسئولیت کردن و بچه ها رو در این مسیر قرار دادن که در واقع بخوانند و بیاموزند. شاید اگر خودشون فرصت این ماجرا رو آموزش رو نداشته باشن، خوشبختانه الان در فضایی هستیم که این آموزش فراهم هست برای بچه ها و چه خوبی که ما بچه ها رو به سمت هدایت بکنیم که روحشون، احساساتشون و خلاقیتشون برانگیخته بشه و چه چیزی بهتر از ادبیات.
چه تفاوت هست بین این که شما یک تبلت در اختیار بچه قرار بدید و او رو با جهان عجیب پیش روش در تبلت تنها بذارید، یا اینکه به فکرش باشید او رو به کلاسی ببرید که او رو با آبشخورهای بزرگ فکری و زبانی ایرانی آشنا کنه. و البته که عرق جبین و کد یمین میخواد چنین کاری رو کردن. بله. که این پدر مادرها در سایه آموزگاران خوب و مربیان ارزنده تونستن به این مهم دست پیدا کنن. ما میهمان عزیز و ارجمندی داریم در اثنای صحبت‌های این کودکان و نوجوانان. نام جناب آقای خلیل شفیعی شاعر آشنای همروزگارمون رو شنیدیم که ایشون به واقع مربی این بچه‌ها هستن، هم باید از ایشون سپاسگزار باشیم، همین که خیلی مفتخر باشیم به اینکه یک گفتگو قرار هست که در بگیره. درود بر شما آقای شفیعی، بسیار خوش آمدید.
سلام آقای شفیعی، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت سرکار خانم ساختبار و برقالای دکتر، سلام عرض میکنم. خسته نباشید. واقعا من حالا نجست و گریخته بیشتر قسمت برنامه رو گوش دادم و واقعا بهتون خسته نباشید میگم.
متشکریم، سپاسگزاریم.
و از طرف همه ادب دوستان، همه عاشقان حافظ و ادب پارسی، واقعا از بن دندان و صمیم دل از شما دو بزرگوار و مشقت و پر انرژی رو با حافظ به هر حال سپری کردید و چقدر برنامه محتوای خوبی داشت. چقدر من یکی که واقعا آموختم از محضر اساتید، بزرگواران، کارشناسان که هر کدوم از منظری و دیدگاهی به هر حال حافظ پرداختن و واقعا یکی از زیباترین یاد روزهای حافظ بود که من نشستم با یه صحبتها و بحثهای زیبای شما، البته تا اونجایی که برام مقدور بود.
خیلی متشکریم، سپاسگزاریم به خاطر این همه مهر و لطفتون.
آقای شفیعی عزیز، شما با این بچه ها کار کردید، اونها رو هدایت کردید تا اینکه اینچنین خوب الان متنی مثل حافظ رو که من الان مثلا دانشجویان سال اول و دوم به این روانی واقعا نمیتونن بخونن، چون وضعیت آموزش زبان فارسی متاسفانه در مدارس ما خیلی وضعیت جالبی